به کار گرفته، از عالم ملائکه اومده پایین که یقه ما رو بگیره جهنمی کنه، خدا میتونه اینو رها بکنه؟ عنایت میکرد؟ بله. اگه خدا میتونه جهنم نداشت که یه جایی او رو با اعوان و انصارش محاصره بکنه، مؤمنین هم ببره تو بهشتی که دستشون به مؤمنین نرسه، خیلی بد بود که.
آره اینجور نگاه میکنی اصلا ورق
بر. یا یه طبقه بهشت هم میداد به شیطان، بیاد الحمدلله بعد از این همه کار کنار امیرالمومنین تو بهشت بشینه، اونم برای خودش دستگاهی تو بهشت داشته باشه. این که خوب بود این خدا؟ یه جوری خدای متعال این بلا رو میگه، این سختی رو میگه که همش میشه زیبایی. انم الاسر یسر. پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اون سختی‌های کمرشکنی که حضرت تحمل کردن هیچ پیامبری نتونسته تحمل کنه، یه جوری ازش صحبت میکنه که آدم میگه به چقدر زیباست. علم نشرح لک صدرک، تو این سختی ما به تو شرح صدر ندادیم. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا. انما مع العسر یسرا. پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت خیر لک
من الاول.
خیال نکنی سختی های رامال اینه که من تو رو رها کردم، نه، یه آینده‌ای برات در نظر دارم، بی حساب قیمتی نیست. ببینید از سختی ها میگه، ولی یه جوری میگه که آدم لذت میبره. فرقش چیه؟ آدم میبره از افق الهی به عالم نگاه میکنه. اونایی که از افق الهی نگاه میکنن، ان الذین عند ربک لا یستكبرون عن عبادته، اول خودبینی ندارن، خاشع میشن. وقتی خودشونو میبرن از اون منظر نگاه میکنن، میگن حقی هست که ما سجده کنیم، او خدا باشد و ما بنده.
بله.
وقتی به خشوع میفتن یسبحونه، از اون منظر که نگاه کنن فقط میگن سبحان الله، چقدر زیبا تو عالم رو اداره.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک هشت.
به نام خدا. سلام، خوش اومدین به پلاک 8 رادیو ایران. پلاک 8 فرهنگ مقاومت و مدیریت جهادی رو برجسته و مرور میکنه. من حمید رضا رضایی هستم و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است،
پرده از طرف من روی ما شده.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت او نگاهش را به ارث گذاشت. درباره شهید حسن آبشناسان. آغاز 1315. پرواز 1364. شهید حسن آبشناسان قبل از اینکه یه فرمانده توانا، یه چریک بی‌نظیر تو برنامه ریزی، اجرا و طراحی نقشه‌های جنگی باشه، از نظر شخصیتی فرد مهمی به حساب میاد. نظامی بود اما روحیه یه لطیفی داشت. میراث مادیش حدود 4000 جلد کتاب بود و انبوهی یادداشت‌های عرفانی. شهید آبشناسان به پسرش گفته بود: پسرم، من برای تو پول، ملک و فرش به ارث نگذاشتم. من در زندگی به دنبال بهتر کردن منزل، وسایل زندگی یا پسنداز پولهایم در بانک نبودم. من در زندگی به دنبال ساختن شخصیت خودم بودم، به دنبال شکل گرفتن نگاه و دیدگاهم به دنیا و مسائل جاری در آن. امیدوارم آنچه در من نسبت به دین، اعتقادات و حس بندگی و تسلیم در مقابل پروردگارم محقق شده، برای شما هم توشه‌ای باشد و چراغ راهی. شهید آبشناسان تو محله نازی‌آباد تهران متولد شد.
امیر سرلشکر حسن آبشناسان 19 روز اردیبهشت در محله نازی‌آباد تهران به دنیا آمد. در اول مهر 1336 بعد از گذراندن دوره دبیرستان وارد دانشگاه افسری امام علی شد. حسن در سال 1339 با درجه صدفان دومی دانش آموخته شد. او دوره مقدماتی افسری را در سال 1340 به پایان رسوند. به دنبال اون در شهرهای دورافتاده ایران به کار گرفته شد و با همه دشواری‌های اون زمان دست و پنجه نرم کرد. صحبت‌های همسر شهید آبشناسان رو می‌شنوید.
رفت و درجه گرفته بود و صدفان دور شده بود. اومد خونه ما و گفتش که من می‌خوام به عمتون شیر می‌بدم. ما رفتیم فیلم اسپارتاکوس با برادرم ما با حسن. رفتیم و اصلاً هیچ وقت ما به هم ابرازی نکرده بودیم در مورد عشق و علاقه‌ای که نسبت به هم داریم. ولی اونجا یک گردنبندی خیلی هم معمولی، نه طلا نه چیزی، گردنبند بیزی شکل بود، اونو داد به من، گفتش که من اینو میدم به کسی که توی دنیا از هر کسی برام عزیز داره.
شهید آبشناسان با آغاز جنگ به منطقه جنوب اعزام شد و در ستاد جنگ های نامنظم شروع به فعالیت کرد و تو همون روزای اول جنگ تونست اولین گروه اسرای بعثی رو روانه اردوگاه ها بکنه. این مرد با تجربه تونست با آوردن موتور سوارا به میدون جنگ به پشت جبهه دشمن دست پیدا کنه. اون برای نفوذ به پشت جبهه نیروهای عراقی از افراد بومی دور دیده مسلط به زبان عربی استفاده می کرد و با کمک اونا اطلاعات ارزشمندی رو از وضعیت نیروهای بعثی به دست می آورد. اهالی دشت عباس لقب شیر صحرا رو به این چریک فرمانده داده بودن. رادیو عراق هم کم کم با همین لقب از او یاد می کرد. کمی از آغاز تهاجم بعثی ها به ایران گذشت و جنگ حالت کلاسیک و رسمی به خودش گرفت و نیروهای ایران در مقابل بعثی ها سفارایی کردن، حسن آبشناسان به فرماندهی مقر حمزه سید الشهدا منصوب شد و تونست با تلفیق نیروهای ارتش و سپاه و عقد پیوند برادری بین خودش و محمد بروجردی که بی نهایت به شخصیتش عشق می‌ورزید، پیروزی‌های بزرگی تو منطقه کردستان به دست بیاره. آخرین مسئولیتش فرماندهی لشکر 23 نیروهای مخصوص بود که حدود 4 سال طول کشید.
ایشون کلا سبز نبود، در واقع کلا قرمز بود. کلا قرمز یعنی که تکاور کوهستان و رنجر، نیروهایی هستن که تو شب توی چریکی، تو شب چریکی، تو شهر چریکی، تو دریا، توی صحرا، توی حتی جنگل، تمام این دوره ها رو به قول معروف دیدن. سال 55-56 یک مسابقات ارتش هایی بود توی انگلستان که ارتش ایران، یعنی کمیته تکاور که ایشون فرماندهش بود با درجه سرگردی، ایشون نفر اول ارتش های جهان شدن، پنتاگون دوم شده بود.
مردم دشت عباس به او لقب شیر صحرا داده بودند. این لقب برای او چنان با مسما بود که رادیوهای دشمن هم با این لقب از او نام می بردند. گفتند وی توانایی خیره کننده‌ای در فنون نظامی و شگردهای رزمی داشت، مردی با مؤلفه‌های مثال زدنی و برخواسته از ژرف‌های زندگی اجتماعی مردم ستم کشیده همین دیار، فرمانده نظامی که دانش و توان انسانیش رشک برانگیز بود، کسی که شخص صدام حسین برای سرش جایزه تعیین کرده بود و عراقی‌ها هراس داشتند به دشت عباس بیایند، جایی که آبشناسان و گروه کماندوهای او آنجا بودند. حسن آبشناسان فرمانده نیروهای مخصوص ارتش، کلاه سبزها، اوایل جنگ با یک گروه 8 نفره چریک کاری کرد که در رادیو عراق اعلام شد یک لشکر از نیروهای ایرانی در دشت عباس مستقرند.
وقتی که از مناطق می آمدن عقب، از شناسایی می آمدن عقب، یا مینگذاری می کردن، یا مثلا بر فرض مثال اون کارهایی که بایستی می کردن انجام می دادن، می دیدیم که دوستاشون دوستانشون می گفتن، یا همون کسایی که تو اون گروه بودن می گفتن، فرداش مثلا تو رادیو عراق می گفت یک لشکر ایرانی حمله کرده و 4-5 نفر چنان پوشش آتش می دادن و چنان کار می کردن که واقعا فکر می کردن یه لشکر ایرانی بهش حمله کرده.
تمام شناسایی های جدایی که برای حمله به عراقی شد، چون امامزاده عباس جادش دست ما نبود، دست عراقی بود. از پشت کوهای شلیبیه سپتون شاوری و شلیبیه جاده شناسایی شد با موتور اینا. بعد جاده زدن که حمله کردن برای عملیات فتح نوین به طرف عین خوش و رودخانه چیخاب و دیگه فکر ببودم.
حسن آقا اولین بچه آقا قربان علی و عزرا خانم بود و چون چند روز قبل از شهادت امام حسن علیه السلام به دنیا اومده بود، به خواست مادر اسمشو حسن گذاشتن. آقا قربان علی پدر حسن آقا حجره کوچیکی تو بازار تهران داشت که تقریبا نصف سال رو اونجا کار میکرد تا خرج خانواده پر جمعیتش در بیاد و نصف دیگه سال رو به زیارت عتبات عالیات و امام رضا علیه السلام می رفت. بعضی ها می گفتن آقا قربان علی توی رواق ها بیتوته می کنه. بالاخره هم دلش طاقت نیاورد و سال 56 یه خونه تو مشهد خرید و خونواده رو به این شهر برد. سال 1335 حسن آبشناسان تصمیم گرفت بره دانشکده افسری. اون سالها ورود به دانشگاه افسری علاوه بر قبولی تو آزمون ورودی یه ضامن معتبرم میخواست. عزرا خانم که علاقه حسن رو میدید گفت اگه گره کارتو فقط یه ضامنه قصه نخور، میریم پیش پسرمو، سرهنگ دیگه، اونقدر پیشش اعتبار دارم که رومو زمین نندازه. سرهنگ احترام زیادی برای خانواده آبشناسان قائل بود. وقتی حسن کوچیک بود و به خونه سرهنگ می رفتن، سرهنگ می گفت عزرا خانم، من تو وجود این بچه چیز به خصوصی می بینم. سرهنگ به صورت استخونی و پوست تیره حسن خیره شد. چشماش درشت بود و دستاش بلند و استخونی. سرهنگ پرسید ببینم قدت چقدره؟ حسن گفت نزدیک 190 سانت. سرهنگ با رضایت تمام سر تکون داد و فکر کرد که اون تمام شرایط ظاهری برای چریک شدن رو داره، فقط میمونه انگیزه و شجاعت روحی که این شرایط آرمانی جسمی رو مدیریت کنه. بعد از اینکه حسن کمی از اهدافش حرف زد، سرهنگ گفت لازم نیست دیگه ادامه بدی، من زمانت تو میکنم.
شهید سیدوز شیرازی، یکی از بهترین ویژگی های این شهید گرانقدر این بود که کار رو همیشه سعی میکرد، اعتقاد داشت که کار را به کاردون باید سپرد.
یه قربان بود که اگر من مسئولیت خاصی ندارم برم تو یه ارگان دیگه کار کنم. من احساس کردم که رنج میبره از اینکه کم کار داره میکنه، فوراً مسئولیت دیگه بشه.
اعلام رمز عملیات فتح المبین توسط شهید حسن آبشناسان.
احمد عبودر باقر عبودر به گوش باشید، حیام به شما ابلاغ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله قادر القاهر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محمد، يا علي، يا فاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، بجميع شهدائنا وإمام زماننا، أدركنا دياري خداوند يسعى بفيش. الان تمام شد، بعد که به دمه بدون.
یکی از همرزمانش داستانی از شجاعت سرهنگ را برای دیگران این گونه بازگو می کرد. باور نمی کنید اگر بگویم 40 کیلومتر پیش روی کردیم. مطمئن هستم که باور نمی کنید. خود ما هم باور نمی کردیم. اما سرهنگ بی توجه به استراب ما و موقعیت دشمن تا آنجا جلو رفته بود. طی یک کمین در محور دشت عباس دو خودروی عراقی را منهدم کردیم و 15 نفر از آنها را اسیر. برگشتیم عقب. در تمام طول راه سرهنگ با نقشه راه را کنترل می کرد که گم نشویم. وقتی برگشتیم و سرهنگ گزارش کار را ارائه کرد، دهان فرماندهان از تعجب باز مانده بود. این کار با هیچ قاعده جور در نمی آمد و سرهنگ با طرح و فکر خودشان را به انجام رسانده بود بدون دادن حتی یک نفر تلفات. یکی از افسران جلو آمد و با حالتی ناباورانه که عمق حیرت و بهت او را آشکار می کرد پرسید: جناب سرهنگ، من اصلا متوجه نمی شوم. آخر چطور می شود که شما 40 کیلومتر وارد خاک دشمن بشوید، بکشید و بگیرید بدون حتی یک کشته؟
خانم ها، آقایان، این روایت او نگاهش را به ارث گذاشت بود که شنیدیم. روایتی درباره شهید حسن آبشناسان.
اگه زخمی ولی هستی پای پیمون، نه تو زندگی شکستی نه تو میمون، بی نظیم باش نکوهیم با وقاری، وقتی بی حراس تو میدون پامزاری، زخم و تن سر یه نشون است این بهای قراری عاشقون، واسه مرد شکوه مرد حتی بدر مثل کوه، زخم و تن سب یه نشون از این بقای قرار عاشقون، در واسه مرد شکوه مرد حتی بدر مثل کوه. نفس هست پای این خاک میمونیم، ما همونیم که نترسید، ما همونیم، یه دلیم یه تنیم، وطن همیشه وقتی حرف از حرمت خاک تو میشه، همه افتخارمون خاک دلیم سجده و بوس بر پرچم تو، ایران 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 ایران، زخم و تن سر یه نشون از این بهای قراری عاشقون، درد واسه مرد شکوه مرد حتی بدر مثل کوه، زخم و تن سر
پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران. در خدمت شما هستیم که امروز به صورت اختصاصی یک سفر رادیویی داشته باشیم به استان خراسان جنوبی. میخواییم از موسیقی دیرینه استان خراسان در نواحی جنوب خراسان برای شما بگیم و نغمات بهاری و ترانه های محلی اونجا رو با همدیگه بشنویم. بخش هایی از این برنامه در استان خراسان جنوبی تهیه شده که همکاران خوبم در برنامه ایران آوا این چند دقیقه رو در خدمت شما هستن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ایران آوا از رادیو ایران. اینجا استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. از شرقی ترین استان ایران اسلامی قرار هست به جدیدترین تولیدات موسیقی دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان جنوبی بپردازیم و آشنا بشیم و قرار گفتگو کنیم با مدیر دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاد غفور محمدزاده، که خودشون از هنرمندان عرصه موسیقی، از پژوهشگران شعر و موسیقی نواحی هستن، هم نوازنده و هم خواننده، که آثار مختلفی دارن و قرار هست با ایشون گفتگو کنیم و در ابتدا از آثار